اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که در جریان ریاست جمهوری و از سال 2015 تا حالا 66 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شده است. آقای غنی که در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ در آلمان صحبت میکرد گفت که رئیس جمهور ترامپ و او در مورد حضور امریکا در افغانستان عین برخورد را دارند. یعنی حضور امریکا در افغانستان باید مؤثر و کارا شود. مؤثر به این معنا که روی تعداد سربازان باید بحث شود و کارا به این معنا که از اینها باید کاهش داده شود. آقای غنی در گذشته نیز آمار تلفات نظامیان را در جریان ریاست جمهوری خود در اختیار رسانه ها قرار داده بود. او پیش از این گفته بود که در زمان ریاست جمهوریش حدود 45,000 از افراد امنیتی افغانستان جانهایشان را از دست دادند. رئیس جمهور افغانستان در حاشیه نشست امنیتی مونیخ با مایک پنس معاون ریاست جمهوری امریکا نیز دیدن کرد، اما جزئیات این ملاقات در دسترس رسانه ها قرار نگرفته است. چین تعهد کرده است که مبلغ 3.5 میلیارد دلار را برای تقویت ذخایر نقدی خارجی پاکستان و مخارج برنامه های توسعه اجتماعی و اقتصادی که توسط دولت جدید آن کشور روی دست گرفته شده است به اسلام آباد کمک کند. بیجینگ به زودی 2.5 میلیارد دلار را به بانک دولتی پاکستان خواهد سپرد تا مجموع قرضه های تجارتی که چین در سال جاری به پاکستان پرداخته است به 4.5 میلیارد دلار برسد. مقام ها می گویند حکومت چین همچنان وعده کرده است که 1 میلیارد دلار دیگر را برای پروژه های آموزشی، صحی، تعلیمات مسلکی، آب آشامیدنی و کاهش فقر ظرف 3 سال به پاکستان کمک کند. تبادلات ارز خارجی پاکستان با وجود اینکه 2 میلیارد دلار از چین و 4 میلیارد دلار از عربستان سعودی و امارات متحده عربی در سپرده های تجارتی دریافت کرده است، هنوز هم تحت فشار شدید قرار دارد. ذخایر بانک دولتی پاکستان در هفته گذشته 8.2 میلیارد دلار بود که تنها پرداخت 2 ماه ارزش واردات را کفایت می کند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده روز شنبه در کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ در آلمان از متحدان اروپایی واشنگتن خواست که از توافق هسته‌ای با ایران خارج شوند. 3 قدرت اروپایی یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان که همراه با امریکا، روسیه و چین با ایران به توافق رسیده بودند، با وجود خروج امریکا از توافق هسته‌ای با ایران هنوز هم با خروج از این توافق مخالفت کردند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در کنفرانس روز شنبه ضمن ابراز نگرانی از سیاست‌های ایران برای افزایش نفوذ خود در شرق میانه از ماندن طرفین اروپایی در توافق هسته‌ای دفاع کرد. ساعت بعدتر مایک پنس در کنفرانس امنیت شرق میانه در وارسا پایتخت پولند اتحادیه اروپایی را به تلاش برای کم کردن تأثیر تعزیرات امریکا علیه ایران متهم کرد. ادامه اخبار. فرماندهان ارشد ماموریت اتحادیه افریقا در سومالیا میگویند که روی عملیات جدید هدفمندانه علیه تندروان الشباب در آن کشور به توافق رسیدند. بر اساس گفته ماموریت اتحادیه افریقا در سومالیا، اقدامات جدید نظامی در 3 مرحله برای خارج ساختن الشباب از مخفیگاه‌هایشان در منطقه عملی خواهد شد. اردوی سومالیا میگوید عملیات‌های جدید بخشی از طرح انتقالی آن کشور است که شامل خروج نیروهای اتحادیه آفریقایی بر اساس وضعیت جنگ بوده و انتقال کنترل بعض از ساعات عمده در موگادیشو به نیروهای امنیتی سومالیا، تضعیف الشباب و تأمین امنیت مسیرهای کلیدی خواهد بود. ماموریت اتحادیه افریقا بیش از 22,000 سرباز و پلیس در سومالیا دارد که شامل سربازان 6 کشور افریقایی برای حفاظت از حکومت سومالیا و جنگ با تندروان است. واتیکان میگوید پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان یکی از کاردینال های سابق خود را و دلیل ادعای مطرح شده در مورد آزار جنسی کودکان از مقامش خلع کرده است. به گفته واتیکان حکم پاپ فرانسیس در مورد اخراج تیودور مکریک از سمت کاردینالی قطعی است و اجازه هیچ گونه تجدید نظر در مورد این تصمیم داده نشده است. تیودور مکریک یکی از عالی ترین مقام های کلیسای کاتولیک است که سمتش برکنار می شود. او تا این سالهای 2001 تا 2006 اسقف کلیسای واشنگتن بود. تیودور مکریک یکی از صدها عضو جامعه کشیشان است که به آزار جنسی کودکان تا چندین دهه متهم شده است. و فیلم مترادف ها ساخته نادف لپیت، کارگردان اسرائیلی که مسئول اسرائیل، فرانسه و آلمان است، توانست جایزه بهترین فیلم را در فستیوال فیلم سال 2019 برلین از آن خود کند. به جایزه اول این جشنواره خرس طلایی می گویند. فیلم مترادفا داستان زندگی یک مرد اسرائیلی است که مقیم پاریس می شود و با وجود مشکلات بسیار مشتاق است که هویت اسرائیلی خود را رها کند و یک فرانسوی معصوب شود. این فیلم درباره مسائل ساختن زندگی جدید و پشت سر گذاشتن ریشه هاست. در بخش اصلی 69مین دور جشنواره بین‌المللی فیلم برلین 23 فیلم کاندید بود. جایزه خرس نقره‌ای بهترین بازیگر مرد در این فستیوال را وانگ جینگ چون به خاطر بازیگری در فیلم بسیار طولانی پسرم که مسئول چین است به دست آورد. خرس نقره‌ای برای بهترین بازیگر زن به یونگ می که در فیلم بسیار طولانی پسرم مسئول چین نقش داشت تعلق گرفت. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان محترم رادیو آشنا سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. میزبان شما رویا زمانی هستم. در اولین گزارش، پس از توشیح قانون جدید انتخابات و برکناری رؤسا و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی و ممنوع خروج قرار دادن آنها، اینک پروسه معرفی کاندیدان عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی و رئیسان دارالانشا روز شنبه به صورت رسمی آغاز شد. احزاب سیاسی ثبت شده در وزارت عدلیه و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات مکلفند در ظرف یک هفته نامزدان خود را به ریاست جمهوری معرفی نمایند. گفته می شود که رئیس جمهور مصمم است تا 10 روز دیگر گزینش کمیشنران و رؤسای دارالانشای هر دو کمیسیون را تکمیل نماید. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان می شنوید.
مقامات در ارگ ریاست جمهوری به رادیو آشنا صدای امریکا گفتند که روند معرفی کاندیدان برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی و رؤسای دارالانشا سر از امروز شنبه به گونه رسمی شروع شده است. احزاب و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات مکلفند در ظرف یک هفته نامزدان خود را به ریاست جمهوری معرفی نمایند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور در مورد چنین گفت:
روند معرفی کاندیدان برای کمیسیون‌های انتخاباتی و دارالانشاهای هر دو کمیسیون از امروز به مدت 7 روز آغاز شده. بر بنیاد قانون جدید انتخابات، احزاب سیاسی راجستر شده در وزارت عدلیه و نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات می توانند کاندیدان خود معرفی کنند.
به اساس قانون جدید انتخابات، هر حزب سیاسی راجستر شده در وزارت عدلیه یک نفر و نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات جمعاً 15 نفر را که یک ثلث آن خانم ها باشد می توانند به مقام ریاست جمهوری معرفی نمایند. به موجب معلومات آقای امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه، جمعاً 72 حزب سیاسی در وزارت عدلیه کشور ثبت شده وجود دارد و رئیس جمهور از میان 87 تن از افراد معرفی شده از سوی احزاب سیاسی و نهادهای مدنی می تواند 7 تن را برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات، 5 نفر را برای عضویت در کمیسیون شکایات انتخاباتی و 2 تن را به عنوان رئیسان دارالانشای هر دو کمیسیون‌های انتخاباتی انتخاب نماید. فعلا چون رئیس جمهور کشور خود کاندید ریاست جمهوری پیشرو بوده زینف است، به تنهایی اجازه انتخاب این 14 تن از اعضای ارشد کمیسیون انتخاباتی را ندارد. باید رئیس جمهور در توافق با سایر کاندیدان پروسه گزینش کمیشنران و رؤسای دارالانشاها را تکمیل نماید. گفته می شود که رئیس جمهور مصمم است روند گزینش کمیشنران را تا 10 روز آینده تکمیل بکند. با اساس نامه خبری مرکز رسانه‌های حکومت، امروز شنبه تا نشست مشترک نمایندگان ارگ و احزاب سیاسی، بسته معلوماتی که در آن شرایط عضویت نمایندگان احزاب در روند گزینش اعضای رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی توضیح شده است و از نمایندگان احزاب تقاضا شده که تا یک هفته نامزدانشان را برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی معرفی نماید و همچنان یک واحد کاری موقت از دفتر حقوقی ریاست جمهوری نیز برای رسیدگی به امور انتخاباتی در مرکز رسانه‌های حکومت ایجاد شده است. در همین راستا شورای تشریک مساعی کاندیدان ریاست جمهوری پیشرو تا این نشستی که در دفتر تیکت انتخاباتی وفاق ملی ترتیب داده بودند، از اقدامات فراقانونی رئیس جمهور غنی و آغاز کمپاین قبل از وقت اظهار نگرانی نموده، گفتند که حداقل در 3 سمت تغییر و تبدیل مقامات، جاگزینی افراد خود، افزایش در تهدیدات امنیتی کاندیدان و استفاده از امکانات دولتی برای کمپاین انتخاباتی شکوه نموده. گفتند که اگر این اقدامات فراقانونی رئیس جمهور وقف نشود، شورای تشریک مساعی کاندیدان تصمیم مقتضی دیگر را اتخاذ خواهند کرد. حاجی محمد محقق، معاون دوم تیکت انتخاباتی بر رهبری حنیف اتمر، گفت که تعویق انتخابات قابل پذیرش نیست، باید تمامی اقدامات غیرقانونی شروع شده از سوی رئیس جمهور متوقف شود.
که تمام اقدامات که غیرقانونی شروع کرده اینا را متوقف کنه، دیگر تغییر تبدیل مقامات بند کنه، فقط کارهای اجرایی روزمره نظام بکنه که نظام نخوابه، اما تغییر و تبدیلی که به مقاصد انتخابات میشه اینا متوقف شون. اگر متوقف نشه، ما پیشتر عرض کردیم که باز کاندیدات تصمیم دیگه خواهد گرفت، باز گزینه‌های متفاوت رو ایش خواهد بحث کرد.
آقای محقق بر کناری کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی و اقدامات بعدی آن را اقدامات عجلانه خوانده، گفت به هدف مهندسی انتخابات صورت گرفته است.
رئیس جمهور نه تنها درباره صلاحیت‌هایی که کارهای اجرایی دولت است فراقانونی عمل میکنه، بلکه در حتی در مسائل انتخابی هم دست میزنه. مثلا کمیسیون انتخابات و شکایت که برطرف شد، اجالتاً هم امروز تمام نشده، همه ایشان رو بر کنار و به سالانوالی معرفی شد. یک نوع عجله که دیده میشه، احساس میشه که در انتخابات هم میخواهد دست بزنن.
در واکنش به این اظهارات آقای محقق، فاضل فضلی رئیس مشاورین آقای غنی در توییترش نوشته است که در مصوبه طرح تعدیل قانون انتخابات همه کاندیدان و نمایندگان احزاب سیاسی امضا کردند و توافق کلی وجود داشت که باید کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی برکنار شود. حالا آقای محقق در این شرایط حساس تاریخی مملکت به دروغگویی شروع کرده است، باید از این دروغگویی خودداری نماید. در اگه انکشاف تازه در راستای روند انتخابات، هیئتی توظیف شده از سوی لوی سارنوالی برای بررسی دوسیه کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی امروز شنبه بر گونه رسمی شروع شده است. در اقدامات اولیه لوی سارنوالی کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را ممنوع الخروج اعلان کرده بود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش های اداره کار و امور اجتماعی ولایت کنر، جوانان کسب کار را که از بیکاری رنج میبرند ثبت و راجستر می نماید تا برای آنان شرایط اشتغال زایی را فراهم کند. در این ولایت بیشتر از 6000 جوان در حرفه های مختلف آموزش دیدند. ضیاءالرحمن حسرت در مورد گزارش می دهد.
تا 2 سال قبل بازار کار در ولایت کنر بیشتر در تصرف کارگران پاکستانی قرار داشت. بیشتر کسب کاران نجار از کشور پاکستان وارد کنر شده و حرفه نجاری را در این ولایت به پیش می بردند. اما اداره کار و امور اجتماعی ولایت کنر می گوید که کارگران پاکستانی به علت نداشتن جواز کار از کنر اخراج شدند و هرگاه بخواهند در این ولایت به کارشان ادامه دهند باید جواز کار را دریافت کنند. عطاءالله نوری رئیس کار و امور اجتماعی ولایت کنر برای واشنای صد امریکا گفت که برای تشخیص و دریافت کار روند ثبت و راجستر یعنی در جوانان کنری را آغاز کردند که می توانند در حرفه های مختلف کار کنند. اظهارات آقای نوری در حالی بیان شده است که هزاران کارگر در ولایت کنر از بیکاری رنج میبرند.
ما اکنون یک فعالیت آغاز کردیم تا جوانان را که آموزش حرفه‌ای دیدند اما از بیکاری رنج میبرند آنان را ثبت و رجیستر کنیم. تا هنوز بیشتر از 300 جوان خود را ثبت کرده و تا حال ما به تعداد 6200 کارگر را در بخش های مختلف آموزش دادیم. زنان و مردان شامل این آمارند. سابق نجاران پاکستانی بیشتر بودند و بر کارگران افغان سایه افغنده بود. ما از آنها کارگران پاکستانی جواز خواستیم ولی آنان نداشتند و ما آنان را مجبور کردیم که جواز بگیرند. نتوانستند ولی کنر را تر گفتند. شمارشان بیشتر از 100 نفر بود.
کسبکاران کنر از این اقدام ریاست کار و امور اجتماعی استقبال میکنند، مشروط بر این که شرایط استخدام برای آنان فراهم شود. این کسبکاران اما میگویند که بیکاری در ولایت کنر زمانی کاهش خواهد یافت که برنامه‌های درازمدت و پروژه‌های مختلف در آن ولایت روی دست گرفته شود. محمد یکی از کسبکاران در ولایت میگوید:
نن سبا بیروزگاری ډیر زیات ده، ځوانان
بیکاری ابزوده است. مردم غریبکار هر روز افزایش می‌یابند. دولت باید پروژه‌های دائمی را راه اندازی کند تا حرفه‌کاران مصروف کار شوند.
کارشناسان امور اقتصادی نبود برنامه‌های زیربنایی در ولایت را باعث بلند رفتن میزان بیکاری عنوان می‌کنند. ناصر خان شیرزای کارشناس امور اقتصادی در ولایت ننګرهار در مورد چنین ابراز دارد:
بیکاری در افغانستان روز به روز زیاد میشه. یک لامل عمدهش در کشور ما ناامنی است و چه قسم که لازم است سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در اینجا سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. دوم علتش زیاتر پروژه هایی که مردم ما در آن مصروف کار بودند از فعالیت افتاده هستند که از این خاطر هم زیاد هموطنان ما بیکار شده است. سوم علتش نفوس کشور ما و جوانان روز به روز زیاد میشه و فرصت های کاری در اینجا بسیار محدود است.
در ولایت کنر بیشتر مردم مصروف پیشه زراعت و مالداری هستند، ولی به علت نامنی هایی که در قرا و ولسوالی های این ولایت خلق شده، مردم برای تغییر پیشه و شهر اسدآباد مرکز کنر آواره شده و برای درآمد و معاشی که بتوانند مصارف زندگیشان را تمویل کنند، به کارهای مختلف مبادرت می ورزند.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
شما آواز ما را از برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 اف ام می‌شنوید. قرار است گروهی از روشنفکران افغان و کارشناسان بین المللی با کمک دانشکده روابط بین الملل و دموکراسی پوهنتون سوئیس UMEF در ژنو به تاریخ 22 فوریه سال جاری نشست برگزار کنند تا روی شرایط صلح و مکانیزم صلح حکومت افغانستان با گروه طالبان بحث و گفتگو کرده و تاثیرات احتمالی این برنامه را ارزیابی کنند. برای جزئیات بیشتر همکارم سحر عظیمی مصاحبه با جاوید سنگدل رئیس پوهنتون بین المللی و دیپلماسی پوهنتون سوئیس UMEF انجام داده است که این مصاحبه را به توجه شما می‌رسانیم.
خب تشکر. اول خواستم از شما یک قسمی که شما در جیران هستین که در اول صحبت های مذاکره صلح در افغانستان بین یونایتد استیت و طالبا بسیار سر صدا زیاف است و بعض دوستا و دانشمندا و افغان های ما معلوماتی راجع به میکانیزم مذاکره ندارن. یکی خب میکانیزم های بندی به حالت هست، یکی میکانیزم های منطقی صلح هست که باید مد نظر گرفته شود. بنان بعضی دانشمندان و اساتید افغانی ما شما که در اروپا با ما به تماس شدن که اگر بتانیم ما اونا را همکاری کنیم یک کنفرانس یا یک سیمینار یک روزه در باره میزم منطقی صلح که بتانیم یک گارانتی برای فردا و پس فردا افغانستان باشه اگر بتانیم اونا را کمک کنیم. بنان ما این کنفرانس در اینجا با بعضی دانشمندان افغانی و متخصصین بین‌المللی دعوت کردیم و از جمله تمام کشورهایی که در این مسائل دخیل هستند، از جمله یونایتد استیت و کشورهای مثل چین، هند، پاکستان و کشورهای همسایه و روسیه و امارات، عربستان سعودی، قطر و نورا دعوت کردیم و از جمله همچنان بعضی از کسایی که در افغانستان هستن و صلاحیت صلح در انتشار هستند و در رأس اول قرار در جناب اشرف غنی هم به دعوت برشون ارسال کردیم و به آقای خلیزاد دکتر خلیزاد همچنان دعوت نمارایی کردیم که در این سیمینار یک روزه اشتراک کنن و راجع به روسیه میکنیدی های صلح و امپکتش برای فردا که افغانستان و جامعه جهانی باید صحبت شود. فردای نظام و سیستم و مردم افغانستان و جامعه جهانی نظام میتونن که این صلح سال باثبات است و سال 1992 گذشته نباشه.
بله جناب آقای سنگدل، شما از مهمان هایی که دعوت کردن گفتین، آیا از طالبان که طرف صلح هستن در افغانستان شما هم دعوت به عمل آورده؟
نه خیر، ما دعوت از اونا نکردیم چون ما با اونا ارتباط نداریم و چون این پروسه یک مذاکره صلح نیست. این پروسه یک تحلیل کنفرانس علمی است که دانشمندان و اساتید و جامعه جهانی باید بیان نگرانی های خود برای یک صلح منطقی باید بیان بکنن و کسانی که در مذاکره صلح از جمله امریکا و کشورهای دیگر از دخل هستند که باید چنین فاکتورهای را مد نظر بگیرند. در غیر از او یک صلح بی‌سنجش بدتر از یک جنگ میباشد.
طبعا که شما هم گفتین افرادی که در این نشست اشتراک میکنن افغانهایی هستند که دارای نگرانی از وضعیت کنونی بودن و همچنین متخصصین. بعد از اینکه این کنفرانس ختم میشه شما چی برنامه دارین اگر به یک نتیجه گیری برسین؟
یک قطعنامه مفصل توسط نه تنها دانش بعضی از افغانها بلکه توسط متخصصین بین از کشورهای مختلف که تشریف میارن و نهادهای بین‌المللی که در ژنو هستن و جمله افغان ها به یک قطعنامه به خود دولت افغانستان و به ملل متحد ارسال میکنیم که اگر چون این فاکتورها را مد نظر نگیرین افغانستان و جهانش ما میتونیم به یک بی‌ثباتی دیگر روبرو بکنیم.
تاریخ کنفرانس شما چی وقت هست و ای که 100% مهمان های شما همگی حضور پیدا میکنن؟
تاریخ 22 فوریه است، ساعت 8:30 شروع میشه تا 4:30 بجه. متخصصین بین‌المللی کانفرم کردن یا وقت به ما تایید کردن که اونا تشریف میارن. بعضی دانشمندان افغانی هم تایید کردن که اونا میان و بعضی بسا سفارت ها هم که تایید کردن میان. خب چون یک پروسه صلح که بسیار دفتر از ما نتونستیم که بعد دو ماه سه ماه بعد برقرار کنیم چون همه چیز دولت تغییر است، وقت زمان کم بوده و اگر ما بعد دو ماه سه ماه میگرفتیم خود پروسه رو زیر سوال میبرد. به او خاطر ما تا حال انتظار داریم که نهادها به ما تایید بکنن و تمام نهادهای میدیایی به ملدی همچنان ما در این سال دعوت کردیم. کنفرانس در قصر پانتون یوماف در شهر ژنو برقرار بشه، تشریف دارن تا همون نگرانی های خود در یک فضای دموکراسی و در یک نهاد علمی بیان بکنن که تمام کسایی که در پروسه سال داخل هستن متوجه این پوینت ها یا فاکتور های حیاتی می و منطقی صلح بسا باشد تا خدای نخواسته افغانستان باز در امو پروسه های گذشته روبرو نشه و همچنان نگرانی که در این پروسه صلح ما سرشواد میکنیم میکانیزم های انتخابات است که اگر انتخابات نتیجه اعلان شود کدام میکانیزم ها هست که کاندیدتورا نتایج را بپذیرن که دوباره باز به یک جنگ داخلی روبرو نشیم.
و به عنوان سوال آخر آقای سنگدل، از حکومت افغانستان تاییدیه حضور در این نشست برای شما داده شده یا هنوز هم شما منتظره؟
انتظار داریم برای که به ما بساب جواب بتن و برشان به تمام سخنگوی جناب رئیس جمهور ما ارسال کردیم، به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در افغانستان در ژنو ارسال کردیم. طالب جواب نامردن و امیدوار هستم که تشریف دارن و در این پروسه که ما یک طرف قضیه خود دولت افغانستان هستیم به نمایندگی مردم و این سیمینار هم سیمینار بی‌طرفانه و علمی است که در اینجا مذاکره نگوسیشن نیست، فقط میکانیزم‌های منطقی پذیرفته جهانی و مطابق با نیازمندی افغانستان و تاریخچه گذشته افغانستان باید تحلیل شود تا فردا کسی نگه که چنین فاکتورها را ما مد نظر نگرفت.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، کارمندان کمک رسان هشدار می دهند که عدم دسترسی به سهولت ها و محرومیت ده ها هزار غیر نظامی سوری که در کمپ موقتی رکبان در سرحد با اردن رنج می برند احتمالاً در آینده ها نیز ادامه بیابد. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. سازمان ملل متحد و هلال احمر سوریه به تازگی انتقال مواد غذایی و سایر مواد نیاز را به بیش از 40,000 سوری در کمپ رکبان تکمیل کردند. این دومین بار از زمان آغاز درگیری های داخلی در سوریه بود که کارمندان امدادرسان توانستند تا کمک های بشر دوستانه ملل متحد را به این منطقه دورافتاده انتقال دهند. مروه آواد، سخنگوی برنامه جهانی غذا برای سوریه میگوید که راه های حل بحران بشری در این کمپ باید روی دست گرفته شود.
وضعیت بشری بسیار وخیم است و به همین دلیل ملل متحد از یک راه حل دوامدار حمایت میکند که فراتر از کمک های عادی باشد. ما از همه طرفین این منازعه می خواهیم تا انتقال بی خطر و روزانه مواد را اجازه دهند. به این معنی که کارمندان ملل متحد کمک های منظم غذایی و کمک های غیر غذایی را به سوری ها به طور مرتب انتقال دهند تا این افراد بتوانند که زنده بمانند.
تا حال مشخص نیست که چی زمان کاروان دیگری از مواد امدادی به این منطقه اجازه داده شود. بیشتر باشندگان این منطقه را زنان و کودکانی که از مناطق تحت کنترل داعش فرار کردن تشکیل می دهد. اندریج ماچک سخنگوی ملل متحد می گوید که زنان، کودکان و معلولین بیشتر شامل آسیب دیدگان می باشند. او افزود که بسیاری از این افراد هیچ کمک اخذ نمی کنند و برای زنده ماندن خود آنچی وی عنوان کرد دست به کارهای منفی می زنند.
Early marriages are common among girls. Some women have been subjected to serial marriages.
ازدواج های زیر سن در میان دختران عام است. بعضی از زنان چندین بار ازدواج می کنند و شماری هم در آخرین گزینه برای بقایشان دست به تن فروشی می زنند. اما بسیاری زنان به دلیل آزار و اذیت جنسی در کلبه های گلی این کمپ خود را قید می کنند.
این مقام ملل متحد علاوه کرد که کارمندان این اداره در جریان یک سروی دریافتند که بسیاری از سوری های موجود در این کمپ می خواهند دوباره به خانه هایشان برگردند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، حکومت راستگرای میانه رو استرالیا میگوید که به تعقیب شکست تاریخی در پارلمان، مرکز توقیفگاه جنجال برانگیز مهاجرین و پناهجویان واقع در جزیره کریسمس را دوباره میگشاید. فل مرسی از سیدنی گزارش را در این رابطه فرستاده است که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه شما میرساند.
حکومت استرالیا بحث های داغ در مورد پناهندگی سیاسی را گرمتر می سازد. سکات موریسن، صدر اعظم استرالیا، بعد از شکستش در پارلمان این کشور که به مثابه شکست ننگین خوانده شده، گفته است که قوانین جدیدی که مهاجران توقیف شده در بیرون از استرالیا را اجازه درمان در داخل این کشور می دهد، ممکن سبب گردد تا متقاضیان پناهندگی سیاسی برای آمدن به این کشور از طریق بحر را ترغیب کند.
To anyone who thinks they should get on a boat, I'm here and I will stop you.
به همه آنهایی که فکر میکنند که به قایق سوار شوند، میگویم که من اینجا هستم و شما را توقف میدهم. اکنون وظیفه من این است تا هرچه در توان دارم و در توان حکومت است به کار گیرم تا این موضوع را یقینی بسازم.
توقیفگاه جزیره کریسمس که قلمرو استرالیا در بحر هند است دوباره گشوده خواهد شد. منتقدان میگویند تصمیم صدر اعظم استرالیا برای گشودن مجدد تأسیسات در 300 کیلومتری جنوب اندونزیا، کوشش برای هراسان کردن رایدهندگان در مورد امنیت سرحدات قبل از انتخابات ماه می بوده می تواند. مخالفان میگویند قانون انتقال مریضان جهت مداوا در داخل کشور در این هفته تنها کسانی را در بر می‌گیرد که در آب‌های استرالیا توقیف شده باشند، در حالی که بحث‌های مضطرب سیاسی روی مهاجرینی که توسط قایق‌ها به استرالیا می‌آیند و تعدادشان در سال‌های اخیر تقلیل یافته است ادامه دارد. توجه کمتر به مهاجرین و پناهجویان می‌شود که شمار روزافزون آنان از چین و مالزیا با طیاره برای تقاضای پناهندگی به استرالیا مواصلت می‌کنند.
شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.
امریکا غږ